أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خب دوستان عزیز، خیلی ایام بسیار باشکوهی بود که الحمدلله ما که خیلی نسبت به انتخابات نگران بودیم و اینا، ولی خوشحال شدیم الحمدلله. خداوند متعال با شب که داشتیم نگاه میکردیم تلویزیون را، گفتم قلبها همه به دست خداست، قلبها به دست خداست. از زور به بعد مردم خیلی هجوم آوردن به پای صندوق‌های رای و خب الحمدلله خیلی رای دادن و بالاخره مسئولین ما باید حواسشون جمع باشه، بیشتر به فکر ملت باشن و واقعا شکر خدا کنن که خداوند متعال همچی برنامه ای را تهیه دید و الحمدلله نمایندگان و نمیدونم خبرگان و اینا انتخاب شد. خب دوستان عزیز، نگاه کنید، ما بحثمون در علم و اصول اگر یادتون باشه گفتیم که یک شخصیت هایی هستن که اینا با قاعده تسامح در ادله سنن مخالفن. از جمله شخصیت هایی که مخالفه مرحوم مولا اسماعیل خاجویی در حاشیه و تعلیقه کتاب مفتاح الفلاح، و قبل از او مرحوم سید محمد موسوی عاملی. اولین کسی که خدشه کرده مرحوم سید محمد موسوی عاملی در کتاب مدار کل احکام بوده. مرحوم سید محمد موسوی عاملی متوفای 1009، مولا اسماعیل خاجویی متوفای 1072. یک نفر دیگه هم در این وسط هست، ولی محور بحثم این دوتای هم. من کلام خاجویی رو اول آوردم بخونم، گفتم که نگاه کنید ما حدیث رو خوندیم، حدیث محمد ابن حنفیه آب آورد برای حضرت امیر و حضرت امیر رو دعای وضو رو یاد داد. بعد میگه آقا در سلسله سند عبدالرحمن ابن کثیر هاشمی است. ما عبارتش رو از کتاب رجال نجاشی خوندیم، اصلا صریحا رجال نجاشی رو اینجا آوردیم دیگه. عبدالکثیر رو خوندیم که گفت کان یضع الحدیث، ضعیفون کان یضع الحدیث. آقا نجاشی میگه این ضعیفه و وضع حدیث میکرد. خب چطور میشه ما بر حدیثش اعتماد کنیم؟ خب مرحومش مولا اسماعیل خاجویی میگه آقا مرحوم شهید اول، گفتیم اولین کسی که قاعده را مطرح کرده و در فقه ازش استفاده کرده مرحوم شهید اول رحمت الله علیه هست، در کتاب ذکر شیعه. و این روایات در نزد قدمای ما بوده که از این کلمه کمک میگیریم بعدا، ولی قدمای ما بهش بها ندادن، خیلی مطرحش نکردن، مثلا نپرداختن بهش. برای اولین بار این قاعده در میان متأخران مطرح شد، ولی مرحوم شهید ادعا کرده که در حقیقت این قاعده مشهوره. خب ما تا اینجا عبارت مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه که از کتاب الاربعون حدیثا هم آورده بودن نقل کردیم این عبارت را، حالا دوستمون رفت و الا کتاب الاربعون رو می آوردیم، او رو هم به شما نشون می دادیم همینجا در حقیقت که به جای دوری نمی رفتیم. بلکه مرحوم مولا احمد مولا اسماعیل خاجویی میگه نه، ما این شهرت را قبول نداریم. دقیقا این حرف، آقا این حرف کیه؟ حرف سدید الدین حمصی است. سدید الدین حمصی یا حمصی میگه که قبل از شیخ طوسی شهرتی در بین فقها وجود نداشته و بعد از شیخ طوسی هم که همه اتباع شیخ طوسی بودن. ببینید چه تعبیری میگه. من این جمله را برای این که شما خوب بفهمید، یک مقاله هم من اخیراً یعنی در 4-5 ماه قبل نوشتم در باب جایگاه شهره. آقای چیز فراموش کردم بیه دوستمون رفت اینجا برای خود کیسا برد. ببینید ما این نکته را در اون مقاله مفصل توضیح دادم. مرحوم سدید الدین حمصی قائله که قبل از شیخ طوسی شهرتی وجود نداشته، مرحوم آیت الله عظم آقای بروجردی معتقده که چرا قبل از شیخ طوسی هم شهرت وجود داشت. من آمدم در اون مقاله چیکار کردم؟ این مقاله رو نوشتم، یکی از دوستان در دانشگاه مفید میگه من هم دو مقالهش کنم، ولی شما سیر تطور شهرت رو هم بنویسید. من آمدم سیر تطور شهرت رو اضافه کردم. خب آمدم گفتیم آقا اولین باری که شهرت تولید شد و اصحاب ائمه ما متوجه شهرت شدن در روایات تعارض بود، که امام علیه السلام به عمر ابن حنظله فرمودن، به عمر ابن حنظله نگاه کن خذ به مشتهر بین اصحابک. اینجا بود که تولید شد مطلب. این مطلب تو ذهن اصحاب ائمه ما چنان جا افتاده بود که دیگه همشون میدونستن روایت مشهور حجته، روایت غیر مشهور حجت نیست، یعنی شاذ نادر حجت نیست. خذ به مشتهر بین اصحابک و دع شاذ نادر، شاذ نادر را کن. و اینا هم شاذ نادر را میکردن. هر دو دست روایت که با هم تعارض میکرد فوری میامدن از زراره محمد ابن مسلم، یونس ابن عبدالرحمن، فضل ابن شازان و سایر صحابه سوال میکردن و میگفتن که آقا حدیث مشهور کو؟ خذ به مشتهر بین اصحابه. میرفتن دنبال کارشون. یعنی یه قواعدی در دوره ائمه آقایون تو ذهن متشرعیه به قول آیت الله عظم آقای بروجردی مغروس بود. این تعبیر آیت الله عظم آقای بروجردیه، مغروس بود. یعنی چه؟ من وقتی که میخواستم مبانی رجالی آیت الله عظم آقای بروجردی رو بنویسم که 70 صفحه نوشتم در یک کتاب ما سبشناسی دانش رجال الحدیث، باز در کتاب اصلا یک کتاب مستقلم بعدها نوشتم با عنوان حل یک مسئله فقهی بر منهج آیت الله عظم آقای بروجردی. نگاه کنید، آمدم برای این که من آرای آقای بروجردی رو به دست بیارم کتاب مدار کل عربه. این مدار کل عربه ما یک مقاله هم در باب شناساییش داریم که تو کتاب ما چاپ شده، خب تعلیف شیخ علی پناه اشتاردی، 32 جلد، یعنی کامل ترین شرح عروة الوثقا همین. و خیلی مرد ملا بوده، خیلی ملا بوده، واقعا مرجعیت بعد از آقای بروجردی رو داشته مثلا خیلی. ولی آقایون یک تیکه نقل میکنن در حالاتیشون، خب که ایشون میگن یک روز در مسجد اعظم رد میشد، دید طلبه ها با هم مباحثه میکنن، یک آقای شرح لمعه میگه و خراب درس میده، درست درس نمیده، ایشون نظر میکنه که تا آخر عمر شرح لمعه تدریس کنه، و تا آخر عمرشون شرح لمعه تدریس کرد. البته ای اواخر یک کتاب کشکولیشون نوشت که یک مطلبی درباره حدیث حسبنا کتاب الله بخاری داره که اونجا خیلی مورد هجمه علما واقع شد و ایشون گفت حدیث صحیح نیست. بعد آیت الله عظم آقای فاضل لنکرانی فرموده بود آقا چه دایی داری که تو بگی حدیث، حدیثی که خودشون میگن صحیحه، باز حالا تو میگی صحیح نیست. اونجا یک کمی تلیم به اونا ما کار نداریم، ما یک کتاب مدار کل عروه رو بررسی کنیم. آقای من خط به خطش رو بررسی کردم، 32 جلد رو، مبانی آقای بروجردی از این کتاب خوب در میاد. اونجا یه قاعده ای در میاد که آقای بروجردی میفرمود آقا بعضی چیزها در ذهن اصحاب ائمه ما مغروس بوده. مغروس بوده یعنی چه؟ ما دیگه غرس میاد، یعنی درختش کاشته بوده ها. اینا هیچ وقت از کنده سوال نمیکردن، از شاخه سوال نمیکردن، از میوه سوال میکردن، میامدن مسئله سوم، یعنی مفروغان ان میگرفتن مثلا حجیت خبر واحد را، بعد میامدن میگفتن خب حالا به تعبیر ما که خبر واحد حجته تو ذهن اینها مستقر بوده، آیا محمد ابن مسلم یکی از اونایه؟ یونس ابن عبدالرحمن یکی از اونایه؟ نه، بحث ما سر این جایه، سر مصداقش خیلی بود، نه سر اصل قاعده. اصل قاعده رو ایشون میگه مغروس. ببینید کلمه مغروس از عبارت های آیت الله عظم آقای بروجردیه. میگه اگر ما کشف کردیم، آقای بروجردی میگه اگر ما کشف کردیم که یک مطلبی در دوره ائمه در اذهان اصحاب ائمه ما مغروس بود، یعنی کاشته شده بود، یک چیزی بود که بین اونها مفروغان ان بود، ما او برای ما حجته، او دلیل نمیخواد، خودش دلیله، یه عدل و دلیله که انهو دوستان عزیز آقای بروجردی میگه در زمان ائمه ما اخذ به روایت مشهوری از مغروسات در اذهان اصحاب ائمه ما بوده، از مغروسات. خب اگر مغروسات بوده یعنی چه؟ یعنی دیگه هیچ کس. دوره ائمه تمام شد، دوره غیبت صغرا از سال 339 ببخشید از 260 تا 1000 تا 339، یعنی این 40 سال و مثلا 40 سال نزدیک به 80 سال که غیبت صغرا بود و بعد آغاز غیبت کبرا تا دوره شیخ طوسی. مرحوم آقای بروجردی میگه شهرت یک امر مفروغ عن بود در بین فقهای ما، وجود داشت. نگاه کنید، من بارها گفتم شیخ مفید تمام فتاویش مشهورات. شما نمیتونید تو مقنعه شیخ مفید یک فرع فقهی پیدا کنید که خلاف مشهور باشه. دلیلش هم اینه که آقایون تهذیب الاحکام شرح مقنعه شیخ مفید دیگه. شما برید تهذیب الاحکام رو از اول تا آخر با متن مقایسه کنید، همیشه دسته اول روایاتی است که مطابق متن، پس معلوم میشه دسته اول روایات مشهوره، چون شیخ طوسی هم خودش به مشهور خیلی اعتقاد داره. یا ببینید ما میگیم آقای بروجردی میگه مشهور قبل از شیخ طوسی بوده ها، اشتباه نکنید با همین روندی که من توضیح دادم. آشه آقای بروجردی اینا رو نمیگه، اینا رو من دارم توضیح میدم. آقای بروجردی میگه شهرت قبل از شیخ طوسی بوده، این یک حرف. چطور بوده؟ به همین سبکی که براتون توضیح دادم. این رو من قشنگ در اون مقاله نوشتم ها، در اون مقاله نوشتم. کتاب هایی که قبل از شیخ طوسی بوده کیه؟ مفید. مفید نوعا مشهور رو میگه، بله. مثلا صدوق گاهی غیر مشهور رو میگه، عمانی گاهی غیر مشهور رو میگه، ولی اونا محور نیستن، اونا فقهای تراز اول ما نیستن. فقیه مطرح ما و تراز اول ما مفیده، فضل ابن شازانه، یونس ابن عبدالرحمنه، اینا فقهای تراز اول ما هستن. صدوق در جمله محدثینه. عمانی چون در دور از مراکز تشیع بوده و استاد ندیده، لذا متفرداتی میگه که در اوساط علمی شیعه مطرح نیست. تا میرسه به شیخ طوسی. خب شیخ طوسی یک عظمتی داشته که دیگه وقتی ایشون در حقیقت فتوا میداده، بعد از شیخ طوسی شاگرداش جرأت نمیکردن خلافشو بگن. خب مثلا از ایشون تعبیر میشه به اتباع شیخ طوسی، مثلا کی؟ عبدالعزیز ابن براج صاحب المحذب، متوفای 480، ابو الصلاح حلبی متوفای 448، از شیخ طوسی زودتر فوت کرده، ولی جز اتباع شیخ طوسی. این اولین فقیهی بود که مسائل حکومتی رو در کتابش مفصل مطرح کرده. این ابو الصلاح حلبی یک فقیه حکومتی است، یک فقیهی است که ولایت فقیه رو مطرح کرد، بحث کرد. خیلی اصلا من نمیدونم ذهنش از کجا این طوریه. من فکر میکنم چون در دولت همدانیان در حلب بوده، از دولت همدانیان هم شیعه بودن، لذا خودش در حقیقت درگیر بعضی مسائل حکومتی بوده. دولت همدانیان که در حلب حکومت میکردن، اینا سیف الدوله همدانی، امیر البیان و القلم، امیر السیف و القلم، اینا مجبور بوده بعضی مسائل حکومتی رو هم مطرح کنه، لذا ابو الصلاح حلبی خیلی تو این الکافی مطالب را آورده. خب ببینید اینا اتباع شیخن. قطب الدین راوندی متوفای 572، صاحب فقه القرآن. مرحوم الوسیله صاحب ابن حمزه طوسی. مرحوم قطب الدین کیدری صاحب قطب الدین کیدری اصباح و شیعه. مرحوم ارسلان، اینا فقهایی هستن که اتباع شیخ حساب میشن تا زمانی که میرسه محمد ابن ادریس هلی، یعنی متوفای 597. شیخ طوسی در 460 فوت کرده آقایون، یعنی قریب به 100 سال. ببینید 100 سال بعد از شیخ کسی نوآوری نداره ها. البته ما در جای خودش نوشتیم چرا نکته هایی هست، ولی مثلا ولی نمیشه دفاع کرد. آقا ببینید آیت الله از ما آیت سبحانی هم مدعی است که نه اینا اهل اجتهاد بودن. یک آقای نویسنده ای الان کتابش رو میز من از عربستان به نام القطیفی خیلی دو سه تا موردم آورده که من دو سه بار عبارتش رو مطالعه کردم. ایشون میگه نه نگاه کنید اجتهاد در دوره بعد از شیخ بوده و فلان. به هر حال دوستان عزیز، مرحوم شهید ثانی که در سال 900 بله شهید ثانی در 911 متولد و در 965 به شهادت رسیده، 54 ساله، ایشون یک کتابی داره به نام الرعایه. در کتاب الرعایه نقل میکنه، میگه در بحث حجیت خبر واحد یک بحثی باز میکنه، میگه اولا خبر واحد 4 قسمه، صحیح داریم، حسن داریم، موثق داریم، ضعیف. حالا عمل به این 4 سه دسته، میگه بعضیا فقط به صحیح عمل کردن، بعضیا حسن هم اضافه کردن، بعضیا موثق هم اضافه کردن، ولی موثق نوعا در نزد متأخرین عمل نمیشه. بعد میگه خب ضعیف، میگه درباره ضعیف دو تا نظریه هست. یک، بعضیا گفتن اگر خبر ضعیف منجبر به شهرت باشه عمل میشه و الا فلا. دقیقا این مطلب رو آیت الله از بهای خویی در کتاب مصباح الهدا، مصباح الفقیه، خب اصول، در کتاب مصباح الاصول، مصباح الاصول جلد 2 صفحه 200 نگاه کنید، ایشون میگه ادله حجیت خبر واحد خبر حسن صحیح را شامل میشه، حسن را هم شامل میشه، به نظر ما موثقه را هم شامل میشه، یعنی غیر 12 بود. اما خبر ضعیف ولو منجبر به شهرت باشه را آقای خویی میگه شامل نمیشه. تموم شد. شهید میگه به نظر ما شامل نمیشه، درست؟ ولو اینکه عده‌ای گفتن نه خبر ضعیف منجبر به شهرت حجته، مثل شهید اول. شهید اول الان ما از ذکرها نقل میکنیم، میگه خبر اخبار ادله تسامح در ادله سنن حجته چون شهرت داره. ولی مرحوم شهید ثانی میگه نه، اینا از نظر ما معتبر نیست. بعد میگه جد ما خب و رام ابن ابی فراس همدانی که در دولت همدانیان، آقای دولت همدانیان یکی از دولت‌های مهم شیعی در شمال شام بوده، یعنی در حلب، سیف الدوله همدانی، به همین دلیل شعر حله را همین همدانی‌ها بیان کردن، بنا کردن، سیفیه هم لذا بهش میگن، همدانیه هم بهش میگن، حله هم بهش میگن. از همین جد نگاه کنید، این سیف الدوله همدانی علما را جمع میکرد. شما به زندگی نامه ابو علی فارسی رو بخونید، از شیراز بلند شد رفت به شام به خدمت سیف الدوله همدانی و اونجا کتاب الحلبیات رو نوشت و بهش هدیه کرد. عثمان ابن جنی از موصل بلند شد رفت به شام و به خدمت سیف الدوله همدانی رسید. مرد بزرگی بود، شاعر، سیف، امیر، علما رو هم جمع می‌کرد، جنگ‌ها رو هم جمع می‌کرد. خب نگاه کنید، الان از کسانی که در دستگاه سیف الدوله هست و رام ابن ابی فراس همدانی است. و رام ابن ابی فراس همدانی در کتابای تراجم نوشتن جمع بین سیف و القلم، یعنی هم شمشیر زن بود هم نویسنده بود. کتابی داره اخلاقی به نام مجموعه و رام، در 2 جلد چاپ شده، خیلی کتاب جالبیه. این حدیث تو وصیت پیامبر به ابوذر منبع اصلیش این کتابه ها، جای دیگه نیست، تو این کتاب ها توجه داشته باشید که بعضی بزرگان آمدن شرح نوشتن. نگاه کنید آقایون، و رام ابن ابی فراس همدانی شاگرد سید ابن طاووس بود که سید ابن طاووس متوفای 664. خب مرحوم شهید ثانی میگه جد ما و رام ابن ابی فراس همدانی از استادش سید ابن طاووس نقل میکنه که سید گفت ما ظهر للشیعه مفتن علی التحقیق بعد الشیخ طوسی الا عده من المقلده. اجازه بدید تو جلسه بعد توضیح میدم و صلی الله علی محمد و آله.